اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده‌های عزیز، شام همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. امروز یک شنبه 30 اپریل سال 2017 میلادی است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوید. توجه کنید به خبرهای این ساعت از محمد احمدی.
سلام شنونده های گرامی، ناتو تقویت نیروهایش را در افغانستان بررسی می کند. ینز استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، امروز در یک مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفت که وضعیت امنیتی دشوار افغانستان رهبران عضو ناتو را واداشته است تا روی افزایش شمار عساکر ناتو در افغانستان غور کنند. ناتو قرار است در ماه جون روی افزایش احتمالی عساکر خود در افغانستان فیصله کند. اکنون حدود 13,000 سرباز ناتو در افغانستان تحت ماموریت حمایت قاطع از نیروهای افغان حمایت می کنند. آقای استولتنبرگ گفت که ناتو خواهان گسترش ماموریت آموزش دهی و حمایت از نیروهای افغان در برابر شورشگری است. محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، و محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، امروز در شهر جلال آباد از گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی این کشور، استقبال کرده و او را به کابل دعوت کردند. آقای حکمتیار امروز نیز طالبان را در جنگ افغانستان مقصر دانسته و گفت که آنان به کمک بیگانگان می جنگند. رهبر حزب اسلامی افغانستان افزود که وی به دولت تسلیم نشده، بلکه به خاطر تأمین امنیت و گسترش روند صلح مصالحه کرده و می‌خواهد دولت افغانستان را در راستای تأمین امنیت کمک کند. آقای حکمتیار کشورهای همسایه را در ایجاد مشکلات در افغانستان مقصر خواند و نیز طالبان را دست نشاندگان ایالات متحده آمریکا توصیف کرد. آقای حکمتیار همچنین اضافه کرد که برای گرفتن وزارت و یا مقام و کرسی به حکومت نپیوسته است. یک هیئت بلندپایه پاکستان به رهبری رئیس پارلمان آن کشور که به دعوت رئیس جمهور افغانستان به کابل آمده است، با اعضای شورای ملی و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کردند. ایاز گل، رئیس پارلمان پاکستان، گفت که آنان در این سفر میخواهند روابط بین کابل و اسلام آباد را جان تازه ببخشند. در این هیئت نمایندگان تمامی احزاب سیاسی نیز شامل هستند. فضل هادی مسلمیار، رئیس مشران جرگه، گفته است که رئیس جمهور غنی در جریان این دیدار با هیئت پاکستانی در مورد وضعیت افغانستان به گونه جدی صحبت کرده است. پلیس پاکستان میگوید که یک موتور مینی بس در داخل دره تنگی در منطقه کوهستانی شمال غرب آن کشور سقوط کرده، 11 نفر در آن حادثه کشته شدند. اسماعیل خان، یک مقام پلیس، میگوید که 9 نفر دیگر در این حادثه در ولسوالی دیر اولیا در مسیر دره چترال زخمی شدند. این مقام میگوید که بعد از باران سرک لغزنده بود. پلیس در اندونزیا گفت که در حادثه تصادف چندین موتر در جزیره اصلی جاوا شامل یک بس مسافربری 11 نفر جان باختند. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
پلیس گفت احتمال کار نکردن بریک موتر بس مملو از مسافرین باعث تصادم با 3 موتر و 4 موتورسیکل گردید. بعد از تصادم این بس به یک دره سقوط کرد. این دومین حادثه مرگبار است که در منطقه تفریح پوچانگ طی روزهای رخصتی رخ داده است. هفته گذشته 4 نفر هنگامی کشته شدند که یک موتربس مسافربری دیگر با چندین موتر و موتورسیکل تصادم کرد. تصادمات ترافیکی در اندونزیا به خاطر معیارهای مسئولیتی و زیربناهای ضعیف معمول است.
ادامه خبرها را می شنوید. یک روزنامه ترکی گزارش داده است که بنیانگذار ایرانی یک شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای به زبان فارسی در استانبول همراه با یک شریک تجارتی کویتیش به شلیک اسلحه کشته شدند. کشته شدن سعید کریمیان بعد از آن شب شنبه رخ داد که محکمه ای در ایران طبق گزارش او را در ماه مارچ به اتهام تبلیغات علیه آن کشور به زندان محکوم کرده بود. کریمیان بنیانگذار شبکه تلویزیونی جیم بود. انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، امروز وارد عربستان سعودی شد. خانم مرکل برای مذاکرات با این کشور شاهی غنی از نفت وارد آن کشور شده است. خانم مرکل هنگامی ورودش در شهر جده مورد استقبال شاه سلمان و سایر مقام‌های عالی رتبه قرار گرفت. رهبر آلمان انتظار می رود بر رهبران کشورهای خلیج فشار بیاورد تا برای پذیرش صدها هزار پناهنده سالهای اخیر از سوریه، عراق و افغانستان کار بیشتری انجام دهد. قرار است خانم مرکل بعد از دیدار عربستان سعودی به امارات متحده عربی سفر کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز گفت که کشورش شاید اقدام بیشتری را بر ضد تندروان کردی در عراق و سوریه اتخاذ کند. قدیر مشرف با شرح این خبر.
آقای اردوغان تاکید کرد که حمایت ایالات متحده از چنین گروه‌ها باید پایان یابد. ایالات متحده سربازان و وسایل نقلیه زیرهی را از داخل چندین شهر و شهرک سوریه روز جمعه و شنبه ظاهرا در نمایش نیرو با قصد دلسرد کردن ترکیه و نیروهای کردی سوریه از حمله بر یکدیگر انتقال داد. مقام‌های کردی تحرک سربازان آمریکایی را به حیث حایل بین آنان و ترکیه توصیف کردند.
ساکنان روستایی در کوریای جنوبی که سیستم دفاع میزایلی ایالات متحده در آنجا مستقر می‌شود با پلیس درگیر شدند. باشندگان شهرک سیوینگج امروز تلاش کردند تا مانع ورود تانکر تیل اردوی ایالات متحده شوند. قرار است در آنجا سیستم میزایلی موسوم به تاد نصب شود. رشد بخش تولیدی چین در ماه اپریل بطی بود است. آمار رسمی نشر شده امروز به یک بهبودی متغیر در دومین اقتصاد بزرگ جهان اشاره دارد. ژاو کینگ تحلیلگر آمار اداره ملی احصائیه گفت که ارقام ماه اپریل از رشد بطی در بازار عرضه و تقاضا و توسعه بطی‌تر در واردات و صادرات متأثر شده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با رودریگو دوترته رهبر فیلیپین تلفنی صحبت کرده و تعهد واشنگتن به ائتلاف پیمانشان و علاقه‌شان برای توسعه روابط گرم و کارا را بیان کرد. ارنی ابلا سخنگوی ریاست جمهوری فیلیپین گفت که ترامپ متذکر شد که او مشتاقانه منتظر دیدار از فیلیپین در ماه نوامبر برای شرکت در جلسه کشورهای جنوب شرق آسیا است. رئیس جمهور دوترته میزبان نشست چندین رهبر جهان خواهد بود و ترامپ از دوترته دعوت کرد تا از قصر سفید دیدن کند. این بود پایان خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، خبرهایی را که از لابلای نشرات رادیو آشنا شنیدن در صفحه فیسبوک دری صدای امریکا هم خوانده میتونن. facebook.com/voadri آدرس فیسبوک دری صدای امریکا است. با گزارش های ساعت توجه شما را جلب می‌داریم. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در دومین کنفرانس ملی حقوق بشر و پلیس تفاهم نامه را با هر سه سکتور امنیتی افغانستان امضا کرد که بر اساس آن کمیسیون می تواند آموزش های حقوق بشری را برای نهادهای امنیتی افغان فراهم کند و نظارت از وضعیت حقوق بشری در نهادهای امنیتی افغانستان نیز بخش از تفاهم نامه است. شرح بیشتر این گزارش را از عبدالحی ورشان می شنویم.
دکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در دومین کنفرانس ملی حقوق بشر و پلیس که امروز در کابل ترتیب یافته بود بر حضور وسیع زنان در صفوف پلیس، مسئولیت زنان پلیس در محیط کاری و همچنان ارتقای ظرفیت زنان پلیس تاکید کرد. خانم سمر زنانی را که امروز در نهادهای امنیتی بخصوص پلیس افغانستان ایفای وظیفه میکنند زنان شجاع و سنت شکن جامعه افغانستان خواند و گفت که اینها باید توانمند شود. رئیس کمیسیون حقوق بشر مسئولیت زنان پلیس را یک امر حد میخواند و بر مسئول بودن محیط کاری تاکید بیشتر نمود و گفت
امنیت دختران را هم تاکید کردم بسیار حتمی است. اگر اینا خودشان امنیت نداشته باشه و مسئولیت نداشته باشه نمیتونن و دیگه مردم امنیت و مسئولیت بدن.
خانم سمر دختر خانم های پلیس را بر داشتن اعتماد به نفس، آگاهی از تمام قوانین و احترام به قوانین توصیه کرد و گفت که به کمیسیون حقوق بشر هم اعتماد کنید.
اگر شما مواجه به آزار اذیت جنسی بشین یا خدا نخواسته شما را آزار میده کسی از نوع جنسی تعقیب توهین میکنه شما باید اعتماد بکنید به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شکایت بکنید. شکایتتان محرمیتش محفوظ است. خودتان نخواسته باشین نامتان گرفته نمیشه ولی بررسی میشه و تلاش میکنیم که زمینه و مسئولیت خوارای ما در صفوف پلیس بیشتر شود. شما اگر خودتان امنیت و مسئولیت نداشته باشین و دیگه مردم امنیت و مسئولیت داده نمیتونیم.
جنرال کرامالدین یاور معین وزارت امور داخله و نمایندگی از وزارت داخله صحبت نموده گفت که وزارت تعهد دارد تا زنان در صفوف پلیس را حمایت کند و برای بلند بردن سطح آگاهی و ظرفیت پلیس زن بودجه هنگفت را هم اختصاص داده است. جنرال یاور به ادامه گفت:
ما در مقابل آماده ساختن 5000 طبقه اوناس در سطح وزارت داخله از مدت 3 سال به طرف در راستا کار میکنیم. یک استراتژی بسیار مهم و با ارزش 5 ساله را هم ما تضمین کردیم که این استراتژی ما پیلن عملا در وزارت داخله جاری است. کار ما بسیار به یک نتیجه بسیار خوب و پیشرفت خوب به خود گرفتن، یک جایگاه خاص است.
معین وزارت داخله علاوه کرد تا حال در 6 دوره 1600 تن از دختران به کشور ترکیه برای آموزش مسلکی فرستاده شدند و قرار است 350 تن دیگر در چند ماه آینده به ممالک خارج فرستاده شوند. به موجب جنرال یاور، وزارت داخله 470 بست در 34 ولایت را برای حل مشکلات خانوادگی در نظر گرفته شده است که زنان پلیس در این بست‌ها گماشته خواهند. در حال حاضر بیشتر از 3500 خانم در تشکیلات وزارت داخله وظیفه اجرا می کنند. اما این وزارت برای جلب و جذب بیشتر زنان در صفوف پلیس در چند سال پس این تلاش زیاد کرد تا به هدف تعیین شده 5 تا 10 هزار تن برسد، اما به دلیل موانع قوی فرهنگی به موفقیت نرسیده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، شما در طی چند روز از لابلای نشرات رادیو آشنا و سایر رسانه ها شنیدین که حزب اسلامی و رهبری گلبدین حکمتیار در مصالحه و توافقنامه در کنار حکومت افغانستان قرار گرفته و آقای حکمتیار روز گذشته در لغمان در جمعی از مردم حضور یافت و امروز هم در شهر نگرهار. محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان و همچنان حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، امروز به جلال آباد رفتن و در نشست از آقای حکمتیار دعوت کردن تا به کابل برن. همین اکنون خبرنگار ما را از ولایت ننگرهار شهر جلال آباد با خود روی خط تلفن داریم، ببینیم که جزئیات بیشتر چی است و این دو مقام دولت در این نشست و همایش چی گفتن، آیا تاریخ دقیق از رفتن رهبر حزب اسلامی به کابل مشخص شده یا نه و مردم در اقبال چی واکنش های دارن. ضیاءالرحمن حسرت روی خط داریم. آقای حسرت، سلام و خدمت خودت، شامت بخیر. در نشست امروز نکات را که معاون رئیس جمهور و مشاور امنیت ملی افغانستان صحبت کردن بیشتر روی کدام موضوع متمرکز بود؟
بله، حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، شورای امنیت ملی افغانستان، با وجودی که در این گردهمایی بزرگ به استقبال از جنرال گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان اشتراک ورزیده بود ولی سخنرانی نداشت. اما سرور دانش دوم ریاست جمهوری سخنرانی به نمایندگی از ریاست جمهوری افغانستان و ملت افغانستان از آقای حکمتیار استقبال کرد. وای بالای سایر مخالفان مسلح دولت افغانستان که اسمون هم در برابر نظام می جنگن دعوت کرد تا با مانند آقای حکمتیار براوان دی صلح بپیوندن. سرور دانش به نمایندگی از دولت افغانستان از آقای حکمتیار دعوت کرد تا با مرکز کابل برود و آنجا با رئیس جمهور و سایر مراکز گرانبهای نظام کنونی افغانستان دیدار کند و در کابل مستقر شود. اما هنوز روشن نیست که آقای حکمتیار چیز مدت زمان با شهر کابل می رود و آنجا با مقامات گرانبهای دولت به خصوص رئیس جمهور و رئیس جمهور دیدار می کند.
بله،
آقای حکمتیار امروز نیز مانند روز گذشته بر تامین امنیت در همه افغانستان تاکید کرد و از طالبان مسلح مکررن خواهان پیوستن براوان بی صلح شد و بر نامشروع بودن جنگ کنونی در افغانستان تاکید ورزید. در گردهمایی امروز علاوه بر رئیس مشاور شورای امنیت ملی افغانستان و معاون دوم ریاست جمهوری، شمار از ارکان بلندپایه دولت و اعضای کابینه افغانستان نیز در این جنبه‌های اشتراک پیدا کردن. مردم خیلی خوشبین هستن از آمدن آقای حکمتیار و امیدوار هستن که با آمدن او صلح در افغانستان تعهد قرار می شود.
آقای حسرت سوال ما ایست که خب واکنش های ای که مردم بعضی هایشان امیدوار هستند و بعضی هایشان بعضی نظریات را دارند در گزارش های شما هم ما شنیدیم اینا، ولی سوالی پیدا میشه که در این دو روز پی هم گلبدین حکمتیار یک سلسله صحبت های داشت و یک سلسله انتقادات را هم از طالبان انجام داد. در قبال از این گفته هایش های امرا با مردم صحبت کردن، این دیدگاهش و این تغییر موقف رهبر حزب اسلامی در قبال جنگ افغانستان مردم چگونه میبینن؟
بله، اینجا دو نوع نظر در قبال همین موقف آقای حکمتیار وجود دارد. ایده ای از آگاهان مسائل سیاسی و وکلای مردم میزنن که آقای حکمتیار نباید در اوائل حضورش در افغانستان در برابر مخالفان مسلح دولت افغانستان چنین موقف را اختیار میکرد و به شخص سومی یعنی به طرف حضور دریافت میکرد. اما ایده دیگر از وکلا همچنان مردم و اساتید پوهنتون ها میگن که آقای حکمتیار با چنین موقف اختیار ندادن چنین موقف میتواند که در بالای امنیت عمومی خیلی تاثیرگذار باشد و مردم به این قانی بسازد که جنگ کنونی در افغانستان به نفع افغان ها و همچنان اطراف درگیر که خود را افغان می دانند نیست و او می تواند که بر نامشروعیت این جنگ خیلی مؤثر باشد و
حوادارانش
که در نقاط مختلف اکنون در مخالفت با نظام می جنگیدن آنها را به این وادار کند که اسلحه را به زمین بگذارند و مانند خود شخص حکمتیار دولت یک جا شوند و در تامین امنیت مانند اعضای این نظام و قوای امنیتی سای و طلاز بیوازن.
تشکر ضیاء الرحمن حسرت.
بله
تشکر شنونده های عزیز. شما ضیاء الرحمن حسرت خبرنگار رادیو آشنا از شهر ننگرهار جلال آباد شنیدین که به گونه مستقیم گزارش میداد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که اقدامات بیشتر نظامی را علیه تندروان کردی در عراق و سوریه اتخاذ خواهد کرد و حمایت ایالات متحده از آن گروه ها باید خاتمه یابد. برگردان گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس را در این مورد از ژیلا سمی میشنویم.
با حملات هوایی انقره بر مواضع واحدهای مدافع خلق یا YPG که گروه کردی مخالف حکومت ترکیه است، تنش‌ها در سرحدات ترکیه با سوریه و عراق افزایش یافته و نیروهای آمریکایی را واداشت تا برای جلوگیری از تنش‌های بیشتر در سرحد بین ترکیه و سوریه گزمه کند. اردوی ترکیه میگوید در حملات هفته جاری علیه کردها کم از کم 90 جنگجوی کردی کشته و شمار زیاد مجروح شدند. گروه کردی مستقر در سوریه ادعا می کند که 20 تن از جنگجویان و فعالان رسانه‌ای در این حملات کشته شده است. رئیس جمهور اردوغان در صحبتی که امروز داشت گفت کشورش حاضر است حملات مشابه را در سنجار عراق نیز انجام دهد تا از مبدل ساختن این ساحه به پایگاه تندروان کردی جلوگیری شود. رئیس جمهور ترکیه گفت قبل از انجام حملات بر مواضع واحدهای مدافع خلق با نیروهای پیشمرگه کردی امریکا و روسیه صحبت کرده بودند.
مبارزه ما با دهشت افغانی در خارج و داخل ترکیه تا زمانی که آخرین تروریست از بین برود ادامه خواهد داشت.
ترکیه YPG را به عنوان یک گروه دهشت افغانی میشناسد که با گروه PKK یا حزب کارگران کردستان ارتباط نزدیک دارد، اما در حال حاضر واحدهای مدافع خلق عمدترین متحد امریکا در عملیات نظامی علیه داعش در شمال سوریه است. آقای اردوغان در حال از عملات بیشتر علیه گروه های متحد امریکا هشدار می دهد که قرار است ماه آینده با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا ملاقات کند. از جانب هم ائتلاف رهبری امریکا در مبارزه با داعش برای حملات تهاجمی علیه شهر رقه که پایگاه مستحکم این گروه دهشت افکن در سوریه است آمادگی می گیرند. رجب طیب اردوغان روز شنبه گفت که اگر انقره و واشنگتن در عملیات علیه رقه شریک باشند می توانند رقه را به گورستان داعش تبدیل کنند. اما آقای اردوغان می گوید
her iki ülke bayraklarının ülke de demeyeceğim YPG gibi bir terör
بسیار جای تاسف است که پرچم امریکا را بر کاروان‌های می‌بینیم که واحدهای مدافع خلق کردستان را انتقال می‌دهند.
رئیس جمهور ترکیه گفت حمایت امریکا از گروه‌های شورشی کرد در دوره ریاست جمهوری اوباما آغاز شده بود و حال باید خاتمه یابد. در غیر آن مشکلات منطقه ادامه خواهد یافت و امریکا نیز از این ناحیه ناراحت خواهد شد. قرار است در ملاقات 16 مایمی رؤسای جمهور امریکا و ترکیه در واشنگتن که اولین دیدار این دو خواهد بود روی تمام این موضوعات بحث را گفتگو شود. آقای اردوغان میگوید اسناد را مبنی بر ارتباط بین YPG با PKK را به رئیس جمهور ترامپ ارائه خواهد کرد. واشنگتن PKK را به عنوان یک گروه دهشت افغان شناسایی کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تریسا می صدر اعظم بریتانیا به شبکه BBC گفته است که مذاکرات روی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی یا برکسیت دشوار خواهد بود. با گزارشی از رویترز توجه کنید که عبدالواجد عادل تقدیم میکند.
تریسا می صدر اعظم بریتانیا یک شنبه گفت جدایی از اتحادیه اروپایی دشوار خواهد بود. او این مطلب را در جواب موقف سختگیرانه اتخاذ شده از جانب رهبران اتحادیه اروپایی روی مذاکرات برکسیت بیان داشت. رهبران اتحادیه اروپایی شنبه 29 اپریل شرایط سختی را برای بریتانیا وضع کرده و هشدار دادند که بریتانیایی‌ها نباید در مورد ایجاد روابط جدید و دسترسی به بازارهای اتحادیه اروپایی خیال پردازی کنند. تریسا می به BBC گفت
And it's important when we go into those negotiations and we've already seen some of the comments that have been coming out of Brussels which show that at times these negotiations are going to be tough.
وقتی وارد مذاکرات می شویم این نکته خیلی مهم است، زیرا ما همین اکنون برخی از تبصره‌هایی را شنیدیم که از بروکسل به نشر رسید که نشان دهنده این موضوع است که گفتگوها در این زمینه آسان نخواهد بود.
می همچنان بر موقفش یک بار دیگر پافشاری کرده و گفته است هرگاه او پیشنهادهایی را که از اتحادیه اروپایی از بروکسل می رسد نپسندد، در این صورت بدون این که به کدام معامله دست یابد مذاکرات را ترک خواهد کرد. تریسا می با مواجه شدن با مذاکرات دشوار خروج از اتحادیه اروپایی ضرورت داشت تا موقفش مستحکم تر گردد. از این سبب انتخابات جدیدی را برا انداخته است و آن را به صلاح جامعه بریتانیا و آینده این کشور می داند.
فرصتی داریم تا این سرزمین را جای بهتر و امن‌تری برای مردمان و آینده آنها بسازیم. در پهلوی آن ما مذاکرات برکسیت را در پیش رو داریم و ما تبصره‌هایی را در این مورد شنیده‌ایم که گفتگوهای ما آسان نخواهد بود.
تریسا می گفت من حیث صدر اعظم بریتانیا او باید در مورد ادبای بریتانیا که در 27 کشور اتحادیه اروپایی زیست دارند بیندیشد و نیز در مورد ادبای سایر کشورها که در بریتانیا زیست دارند نیز به همان گونه فکر شود. حقوق و موقعیتشان در اینجا باید تضمین باشد، همان طوری که ادبای بریتانیا در آن کشورها به این تضمین ضرورت دارند. تریسا می گفت او به طور دائم به این نکته تاکید کرده است که در نخستین مراحل مذاکرات روی آن توافقات بین بریتانیا و اتحادیه اروپایی حاصل شود و موقف او در این مورد کاملا روشن است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین که از هفته صبح تا هفته شام روی همین موج نشر داره. ولی اکنون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. دونالد ترامپ اولین رئیس جمهور ایالات متحده پس از رونالد ریگان در سال 1983 بود که روز جمعه در انجمن ملی سلاحداران امریکا گروه حامی حق مالکیت سلاح خطاب ایراد کرد.
گزارشه از نسرین محمود زیرا در این مورد با هم یک جا میشنویم.
بیانیه رئیس جمهور دونالد ترامپ از زمان رونالد ریگن از 1983 به این سو در بزرگترین سازمان حقوق داشتن سلاح با استقبال زیادی مواجه گردید. دونالد ترامپ براک اوباما را متهم به سلب حقوق داشتن سلاح می کند.
The 8-year assault on your Second Amendment freedoms has come.
هجوم 8 ساله بر آزادی ناشی از تعدیلات دوم قانون اساسی و طور قطعی به پایان رسید. شما یک قهرمان واقعی و دوست در قصر سفید دارید.
انجمن ملی سلاحداران آمریکا از پیروزی دونالد ترامپ در نوامبر گذشته استقبال کرده و آن را پیروزی برای فعالان حقوق داشتن سلاح توصیف کرد. اما با پیروزی او تغییر زیادی را در خریداری سلاح با وجود نیاورد. ارقامی را که دفتر تحقیقاتی فدرال یا FBI ارائه می دارد می رساند که بازرسی به سابقه اشخاص برای خریداری سلاح از 15% تا 20% در ماهای جنوری و فوریه پایین آمده و این کاهش در ماه مارچ نیز مشهود است. تام جنکنز از نووا فایر آرمز می گوید خوف از این است که سلاح ممکن از بازار ناپدید شود، اما این کار صورت نمی گیرد. بنابراین آنها برای خرید مترددند. کسانی که طرفدار کنترل سلاح هستند از این که کاهش در فروشات سلاح رخ داده است ترغیب گردیدند، اما بان هم می گویند که تعداد بیشمار سلاح هنوز هم در دسترس امریکاییان قرار دارد. کریس براون از برادی کمپاین می گوید
ما به تعداد بیشمار از سلاح در این کشور داریم. به تناسب مردم سلاح بیشتره یا برابر با آن سلاح وجود دارد.
فروشندگان سلاح می گویند که آنها تنها و تنها به آن ادبای این کشور سلاح می فروشند که تابع قوانین بوده و آن را به منظور دفاع از خود یا برای شکار می خرند. تام جنکینز از نووا فایر آرمز از فروش سلاح دفاع کرده می گوید در این ایالت هرگاه نتوانید کدام یک را دریابید در این صورت آن را به دست آورده نمی توانید مگر اینکه به قوانین ایالت پابند باشید. اما در نمایشگاه های سلاح یا در اینترنت بسیاری از خریداران اسلحه هم می توانند از چک کردن سابقه خود فرار کنند. این مطلب را کریس براون از کمپاین جلوگیری از خشونت ناشی از سلاح بیان داشته و افزود که می توانیم مسئله بیاوریم. این به این میماند که به میدان هوایی رفته بگوییم که دهشت افغانان به این مسیر خوش آمدید، از این راه بروید. به اساس گفته های برادی کمپاین همه ساله سلاح 32,000 تن را در ایالات متحده به کام مرگ می برد. این مطلب را گروه برادی کمپاین که بر ضد داشتن سلاح تبلیغ می کند بیان داشت. کریس براون بانی این بنیاد سخنگوی سابق قصر سفید در زمان رونالد ریگن است که در وقت توطئه بر جان رئیس جمهور در 1981 زخمی شده بود. دونالد ترامپ در یک کتابی که در سال 2000 به نشر رسانید از برخی اقدامات کنترل به شمول سلاح تهاجمی جانبداری نموده بود. اما بعداً به حیث کاندید ریاست جمهوری او از موقفش بازگشت کرده و خود را مدافع سرسخت دارندگان سلاح معرفی کرد. آیا با پیروزی ترامپ فروشات سلاح صدمه دیده است؟ تام جنکنز از نووا فایر آرمز می گوید که شما فقط در خزان یا قبل از کریسمس با ما در تماس شوید. در آن وقت نیز ممکن همین سناریو را خواهید شنید. ممکن من با آن موافق باشم، اما در حال حاضر یک اندازه سر وقت است که چیز گفته شود.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
بله شما دوستان عزیز، شما پیام شنیدن تنها با 2 قطره واکسین میتونن حیات طفل های زیر سن 5 سالتان از فلج دائمی نجات بدن. ای بود داشته های نیم ساعت اول برنامه شامگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. پس از نیم ساعت در برنامه گفت و شنود حفیظ آصفی میزبان شما است و در مورد مسئولیت برنامه های حقوق بشر بالای پلیس صحبت میکنه. شما هم میتونید به 001-202-619-316 و 0790-010-070 زنگ بزنید. با ما باشید.
شنوید.